سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء ذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى. انسان همه رو ببینه، مولاش رو نبینه. عزیزون علی، بقیت الله. عزیزون علی ان ار الخلق ولا تو را. صدای همه رو بشنوه، صدای مولاش رو نشنوه دیگه. درد از این بالاتر. ولا اسم اولک حسیسم ولا نجوا. ایام شهادت مادر عزیزش، مادر شهیدش، مادر مظلومش، ارواح العالمین لها الفداست. این مصیبت عظما رو به پیشگاه مقدس و ملکوتیش تسلیت بگیم با یک صلوات. فرمودن که بحث در اجزا اونجاییست که دو تا امر داشته باشیم. امر اولی واقعی رو مکلف نتونه امتثال بکنه، امر ثانوی که یا اضطراریه یا ظاهریه امتثال بکنه، رفع عذر بشه، رفع جهل بشه. حالا سوال پیش میاد که آیا این امر ثانوی از اون امر اولی مکفیست یا مکفی نیست؟ در حقیقت این عبارت هم توش مسامحه است، نمیگیم این ام از اون ام مکفیست یا نه. حالا ایشون یه چنین تعبیری رو به کار برد، ولی این تعبیر فیه مسامحه. آیا مأمورم به امر ثانوی مکفیست از مأمورم به امر اولی یا نه؟ وگرنه معنا نداره که امر مولاست دیگه. یعنی چی این ام از اون ام مکفیست یا مکفی نیست؟ این مسامحات تو تعابیر آقایون تو این بحث کم نیست. فلذا وارد حقیقت بحث اجزا میشن. میفرمان حقیقت بحث اجزا همونیست که اول بحث گفتیم. بحثیست راجب ملازمه و بحثیست عقلی و نه لفظی. فلذا آقایونی که این بحث رو لفظی دانستند کار خطایی کردن، کار نادرستی کردن. بحث کاملا عقلی، چون بحث از ملازمه است. بحث از ملازمه حاکم به ملازمه عقله، نه لفظ. فلذا بحث کاملا عقل. ملازمه بین چی؟ بین اتیان مأمورم به امر ثانوی، حالا به تعبیر ایشون که ثانوی، چه حالا شامل اضطراری بشن چه شامل ظاهری بشن، بین اتیان مأمورم به امر ثانوی و
اکتفا به آن اتیان، که اکتفا به آن اتیان عبارت اخرای دیگه داشت، سقوط مأمور به امر اولی، سقوط شرعی، که منظور از این سقوط شرعی این بود که دیگه در داخل وقت ادا نمیخواهد، در خارج وقت قضا نمیخواهد. بحث در این ملازمه است، آیا بین اتیان مأمورم به امر ثانوی و اکتفاء به اون اتیان آیا ملازمه عقلا برقرار است یا برقرار نیست؟ آیا عقل ادراک این ملازمه رو میکنه یا نه این ملازمه برقرار نیست؟ بحث کاملا هم نیست. بحث وارد میشن، میگن آقایون قدما تعبیرشون چی بود، آقایون متأخرین تعبیرشون چیه و تعبیر آقایون متأخرین از قدما بهتر است. بخونیم تا به اونجا برسیم عرض کنیم. مباحث سخت علمی نیست. و حقیقتها، حقیقت و مسئلت الاجزا هی البحث عن ثبوت الملازمه، فلذا این از مباحث عقلی است و مربوط به غیر مستقلات عقلی است. عن ثبوت الملازمه عقلا بین الاتیان بالمأمور به بالامر الاضطراری او الظاهری و بین الاجزاء والاکتفاء به عن امتثال الامر الاولی الاختیاری الواقعی. و قد عبر بعض علماء الاصول المتأخرین، امام رضوان الله تعالی علیه تو تهذیب جلد 249 نوشتن المعروف بین المشایخ و المعاصرین. خدمت شما عرض شود که ببینید شیخ انصاری رو، شیخ انصاری در متاره همین تعبیر رو دارد، جلد 109 و 110، صاحب کفایه همین تعبیر رو دارد و دیگه این رایج شد تقریبا بعد از شیخ انصاری که تعبیر رو اینجوری کرد، این رایج شد. شاید قبل از شیخ انصاری هم تعبیر این شده باشد. و قد عبر بعض علماء الاصول المتأخرین عن هذه المسأله، مسأله الاجزاء، به قوله، به قول اون بعض، هل الاتیان بالمأمور به علی وجهی یعنی همون جامعا لجمیع ما هو معتبر فی من الاجزاء و شرائط شرعیتا و عقلیتا. فلذا شما همین آدرسایی که من دادم نگاه بکنید، اصلا یه بحث مبسوطی آقایون راجع به همین کلمه علاوچهی که مرحوم صاحب کفایه تو عبارتش آورده کردن، حلل اتیانو بالمأمور به علاوچهی یقتضی الاجزاء او لا یقتضی عقلا. آیا اتیانو بالمأمور به علاوچهی یقتضی اجزاء یا لا یقتضی الاجزاء، مقتضی اجزاء نیست؟ این یه ملازمه که مدرکش عقل است، حاکمش عقل است، فلذا بحثی است عقلی. منظور از این اقتضا تو این عبارت چیه؟ یقتضی الاجزاء او لا یقتضی، به عبارت صاحب کفاییشون به شما جواب میده. صاحب کفایی وقتی همین عبارت رو میاره میفرماید المراد من الاقتضا، اقتضا به معنای علیت و تأثیر است، نه به معنای کشف. صاحب کفایه جلد 167، الظاهر ان المراد من الاقتضا ها هنا الاقتضا به نحو علیت و تأثیر لا به نحو کشف و دلاله. کشف نیست بلکه به معنی علیت و تأثیر است. یعنی چی این علیت و تأثیر؟ سر خود این عبارت هم تا دلتون بخواد بحث شده. یه عده این تعبیر رو هم قبول نکردن از صاحب کفایه. ببینید امام رضوان الله تعالی علیه رو تهذیب جلد 1251، منظور از اقتضا فی عنوان البحث، لیس الاقتضاء الواقع فی تحریر محل البحث به معنی العلیت و السببیه. امام از کسایی است که این تعبیر رو قبول نداره. به یه نحوی
مرحوم صاحب نهایت و درایه اشکال کرده. نهایت و درایه جلد 1367 مسامحتون فی تعبیر. ولی بعضی ها پسندیدن، از جمله کسایی که پسندیدن و تعبیر رو متین فرمودن آقای خویی است. فرمودن تعبیر متینی بعد از اینکه عبارت صاحب که باید تو معاذرت میارن تو دست خارج بودن، فرمودن تعبیر است متین. البته یه نکته رو آقای خویی تذکر دادن که فکر نکنی این علیت و تأثیر، علیت و تأثیر در تجوینیات ها، نه، این علیت و تأثیر، علیت و تأثیر در تکوینیات مد نظر نیست. محاضرات جلد 2 223 ما افادهو متینون جدن، اون که صاحب کفایه فرمود متینون جدن. ولی بدانی که مراد از علت، علت در امور تکوینی خارجیه نیست. اونجوری که مثلا شما میگید نار علت هست برای نور، برای حرارت، نه، این علیت و تأثیر، اون علیت و تأثیر نیست. بلکه به چه معنا؟ خب داریم میگیم اقتضا، اقتضا به این معناست که آیا اگر کسی مأمورون به امر ثانوی رو انجام داد، این تأثیر دارد در فراهم آمدن غرض مولا از امر به مأمورون به امر اولی، آیا تأثیر دارد؟ آیا علیت دارد؟ که اگر کسی گفت بله تأثیر و علیت دارد، قائل شاید به ایسان. اگر کسی گفت نه، این اتیان مأمورون به امر ثانوی علیت و تأثیر ندارد، علیت و تأثیر ندارد در غرض مولا به مأمورون به امر اولی، او قائل شاید به ایسان. اینه معنی علیت، نه به معنای کشف و دلالت. چون صاحب کفایه میخواست بفهمد اینا از مقوله دلالت الفاظ ندارید. تو دلالت الفاظ میگید قلم مدلولش چیست، از چه کشف میکنند، اونجا کلمه کشف و دلالت به کار میبرید. این صاحب کفایه این لا رو فرمود تا بحث عقلی با بحث لفظی با هم دیگه جدا بشه، از هم خرد نشه. یه نکته ای رو پارسال هم تو الموجز عرض کردیم، آیت الله عظما سبحانی هم گرچه الاجزا رو تو مباحث امر بود، مباحث الفاظ، ولی همونجا ما عرض کردیم ایشون خودش قائل نیست که این بحث لفظیست، از کتاب های درس خارج آدرس متعدد دادیم، منطقه چون رتبنا کتابنا علی ترتیب الکفایه است، کفایه اونجا آورده بود، منم اونجا آورد. اینجوری نیست که حالا اگر همه کسایی که امام آقای خویی اینا همه تو مباحث الفاظ بحث کردن، چون محور درسای خارج کفایه است، صاحب کفایه در اونجا بحث کرده، آقای در اونجا بحث میکنن، به این معنی نیست که هر کسی در مباحث الفاظ بحث کرد بحث رو لفظی میدانن. فلذا صاحب کفایه فرمود به معنی علیت و تأثیر است، نه به معنی کشف. بعد صاحب کفایه میگه شاهدی هم داریم که این شاهد آغازیام در نهایت الافکار اوورده، یعنی شاگرد از استاد تلقی به قبول کرده. چی؟ میگه تو این بیان آیون اقتضا نسبت داده شده به اتیان. ببینید عبارتو، این بود حلل اتیانو بالمأمور به علا وجهی یقتضی این اتیان. آیا این اتیان اقتضا دارد؟ این اتیان اقتضا دارد؟ یعنی این اتیان علت و تأثیر دارد در این که بگیم غرض مولا از مأمورون به امر اولی وافی شده؟ یا نه؟ ندارد. و این نسبت نداده شده به صیغه، اونجوری که قدما نسبت میدادن به صیغه. قد کرد؟ ببینید عبارت صاحب کفایه رو، و لذا نسب الی اتیان لا الی صیغه. حالا من تعبیر صاحب فصول رو براتون بنویسم. تعبیر صاحب فصول
در فصول صفحه 116 اینه: اختلفوا فی ان الامر بالشیء هل یقتضی الاجزاء اذا اتا بهی المأمور به علی وجهی ام لا. ببینید مرحوم صاحب فصول هم کلمه اقتضا به کار برد، یقتضی اجزا، ولی این یقتضی او میخورد به این ام، فی ان الام صیغه.
صاحب کفایه فرمود نه، آقایون تعبیر رو عوض کردن،
به جای امر بشه گفتن اتیان به مأمور به، فلذا منظور از این اقتضا که نسبت دادن به اتیان و نسبت ندادن به امر و صیغه علیت و تفسیر است، نه کشف و دلاله.
دقت کرد؟ از کسایی که دوباره به همین بیان اشکال داره که نه اونایی که نسبت دادن به صیغه همشون منظورشون آن است که بحث بحثیست لفظی، و نه اونایی که گفتن اتیان میتونید شما بگید منظورشون این است که حتما بحث عقلیست. امام رضوان الله تعالی علیه خط کردید. ببینید تحذیب رو، تحذیب جلد 1 از 249 شروع میشود: ربما یفرق بین التعبیرین. کسایی که این تفریق رو کرده مرحوم آزیاد در نهایت الافکار، نهایت الافکار جلد 1 و 2 223: ان النزاع فی الاول فی دلالت الام فیکون البحث من مباحث الالفاظ و الدلالات، و بستانی فی ان الاتیان علت للجزا للاجزا فیکون عقلی هم. امام میفرمان و فیه نگاه کنیم، ولی مرحوم مظفر مشک کرده به همون بیان صاحب کفایه. و المراد من الاقتضا فی کلام این بعد الاقتضا و به معنی العلیت و التأثیر. آیا این علت تامه هست؟ آیا این مؤثر در غرض مولا هست؟ یا علت و مؤثر در غرض مولا نیست؟ تا بشیم عدم اجزایی. اگر گفتیم هست میشیم اجزایی. ای انهو هل یلزم عقلا من الاتیان بالمأمور به سقوط و تکلیف شرعن. سقوط، این کلمه شرعن کلمه‌ای بود که تو اون بحث لمازا سمیت هازه المباحث بالملازمات اووردم، از این کلمه شرعن ایشون اینجا استفاده کردم. حالا هی میتونید برگشت کنید به اون مطالب ببینید اونجا درست ما فهم کردیم یا نه. ای انهو هل یلزم و عقلن، بحث سر تلازم عقلیست، ملازمه عقلیت، من الاتیان بالمأمور به سقوط و تکلیف شرعن. سقوط چه به نحو اداعن در داخل و چه به نحو قضاعن در خارج و من هنا تدخل هذه المسئله، که بحث سر ملازمه عقلیت، تدخل هذه المسئله تو فی باب الملازمات العقلیه الا ما حررنا البحث فی صد. نه تنها صد، که اون عبارت صفحه 200 چند بود؟ 218 219 بود، خوندیم اونجا هم آوردیم و خوندیم اونجا میشون همینجوری فرموده بودن: الا ما حررنا البحث فی صدر هذا المقصد عن المراد بالملازمه العقليه ولا وجه لجعلها لجعل این مساله من باب مباحث الالفاظ. چرا؟ لأن اجزا لیست من شؤون دلالت لفظیه، چون از شؤون دلالت لفظیه نیست، فلذا بحث لفظی نیست، بحثیست. فقط یه نکته عرض بکنم، ایشون فرمود این بحث از شؤون دلالت لفظیه نیست. اگر ذهن شریفتون باشه قبلا از المنطقه ایشون آوردیم و نوشتیم با آدرس که ایشون وقتی مباحث دلالات رو مطرح فرمودن یا وضعی یا عقلی یا طبیعی،
بعد فرمودن وضعی یا لفظی است یا غیر لفظی، لفظی یا مطابقی است یا تضمنی است یا التزامی است.
حالا الان اینجا فرمودن نیست از شؤون دلالت لفظیه،
این وضعی لفظی نیست.
وقتی میگن نیست
یعنی چه به نحو مطابقیش، چه به نحو تضمنیش، چه به نحو التزامیش،
هیچ کدوم نیست.
اگر مولا فرموده سله، این صیغه، این امر،
آیا به نحو مطابقی دلالت داره بر اجزا؟ چجوری دلالت داره بر اجزا؟ چه ربطی بین سله و اجزا؟
اگر فرموده سله به نحو دلالت تضمنی، که البته اگه ذهن شدیدتون باشه گفتیم مثلا ایشون در اصول به تبع استادش ناینی چیزی به نام تضمنی رو قبول ندارن، تضمنی ها رو همه وارد التزامی میکنن، این رو هم همه قبلا هست کردن، ولی حالا از نحو تضمنی هم نیست میمونن التزامی.
یه کسی بگه چرا التزامی نباشد؟ چرا التزامی نباشد؟
بگیم سله به دلالت التزامی دلالت میکنند بر اجزا. مثلا
چرا این نباشد که ایشون نوشت لیس من شؤون دلالت لفظیه؟ فلذا شاید منظور آقایان قدما همین بوده، میگفتن بحث لفظیست، منظورشون این بوده از که
اجزا مدلول به دلالت التزامیه اوامر است.
برای جواب به این از امام رضوان الله تعالی علیه کمک میگیریم. امام میفرماید خیر التزامی هم نیست. چرا؟ تعبیر گوش بفرمایید. تهذیب جلده 250 میفرماید که اذ جعلها من المدالیل الالتزامیه یتوقف على کونها من اللوازم البینه. این دلالت التزامی که آقایون میگن وضعی لفظی التزامی، منظورشون از این وضعی لفظی التزامی، التزامی بینه به معنی الاخصه، اینو بهش میگن لفظیه. وگرنه اگر بیانه به معنی الاخص نباشد لفظیه بهش نمیگن. معلوم مظفرم همین تو نظرش بوده که نوشت لیس من شؤون دلالت لفظیه، همین بیان امام تو ذهن شریفشون بوده. اجعلها من المدالیل الالتزامیه یتوقف على کونها من اللوازم البینه، من اللوازم البینه حتی یجعل من من المدالیل الالتزامیه به معنی المصطلح. من که کی این رو از مدلول التزامی بیانه به معنی الاخر دانسته؟ کی این رو مدلول التزامی بیانه به معنی الاخر دانسته؟ فلذا این از شؤون دلالت لفظیه نیست، این است که این بحثی بحثیست عقلی. اینم برای این عبارت. و علینا ان نعقد البحث فی مقامن، چون دو تا چیز داشتیم،
آیا مأمورم به امر اضطراری مجزی است از مأمورم به امر اولی اختیاری؟ دوم، آیا مأمورم به امر ظاهری مجزی است از مأمورم به امر خدمت شما شود ظاهری؟ در دو مقام باید بحث بکنیم.
و علینا ان نعقد البحث فی مقامین، الاول فی اجزاء المأمور به بالامر الاضطراری عن الامر الاختیاری، الثانی فی اجزاء المأمور به. ببینید اینجا دیگه مأمور به کار میبره، تعابیر درست فی اجزاء المأمور به بالامر ظاهری عن الامر واقعی. دو تا نکته عرض کنم برم صفحه بعد. نکته اول این است که آی خویی تو جلد 2 221
فرمودن این مسئله مسئله عقلیه است. چرا؟ به خاطر اینکه ضابط مسئله عقلیه رو دارند. ضابط مسئله عقلیه چیه؟ حاکمه به مسئله است. اگر حاکمه به مسئله عقل باشد، این مسئله عقلیه میشه. اگر حاکمه به مسئله لفظ باشد، مسئله لفظیه میشود. و حیث ان الحاکم فی هذه المسئله هو العقل، فطبیعت الحال تکون عقلیه. نکته دوم، این خیلی قشنگه. شیخ انصاری تو مطالب میفرماد این بحث بحثیست عقلی نه لفظی. شاهدش هم میدونید چیه؟ شاهدش هم این استش که اگر اون مأمورم به رو ما از راه اجماع و نحو اجماع به دست آورده باشیم، بازم این بحث جاییست. ولی اگر بحث بحث لفظیه باشد، فقط باید مأمورم به رو از طریق چی به دست آورده باشیم؟ از طریق ادله لفظیه، سل، صوم و امثال اینها. ولی میبینیم آیون میگن بحث یه بحث عامیست، چه از راه اجماع به دست آمده باشه، چه اگر کسی شهرت فتوایی رو قبول کرد از راه شهرت فتوایی به دست آمده باشه، چه از راه دلیل لفظی به دست آمده باشه، فرق نمی‌کنه لبی باشد یا لفظی. این نشون میده از بحثی لفظی نیست و بحثی عقلی. ببینید مطارح رو، مطارح جلد یک صفحه 109. خب المقام الاول الامر اضطراری. اول بحث تکرار است، فلذا خوب میتونیم پیش بریم. تکرار همینایی که خوندیم، این کاش ایشون این تکرارهای کسی کننده رو نداشت. ولی خب فهمیدیم اول بحث چی میفرماد. میفرماد ما مسلم میدانیم که در شریعت مقدسه عواملی برای ما آمده که اینا جعل شدن برای حالت عذر، اضطرار، ضرورت یا باسته حالت حرج. اگر حرجی بود این کارو بکن، اگر خدمت شما عرض شود که اضطراری بود این کارو بکن. از طرفی میدانیم شارع مقدس رو اون علاقه‌ای که دارن به اینکه بعض از عباداتش ترک نشه، بلعقص مثل نماز که ما روایاتی داریم که از صلات لا تترک و به حاله، فلذا کسی غرقم بشه ها بعد همون حالی که داره غرق میشه نمازشو بکنه به اون نحوی که صلات قریب داره. شارع به هیچ کس اجازه نمیدهد که چی آقا صلات رو از دست بدهد. لذا اومده تو مرحله بعد به خاطر این علاقش، به خاطر این حساسیتش، اومده عم کرده عباد رو به این که اگر شما توی حالت اضطراری گیر کردید بدل بیارید، بدل استعاذه طلب عوض عمد تر علیه، اگر آب گیرتون نیمد تیمم کنید، اگر وضعیت این است که زخم دارید به محل وضوع جبیره کنید، اگر نمیتونید ایستاده نماز بخونید نشسته نماز بخونید، نشسته نمیتونید خوابیده نماز بخونید، نمیتونید اونجوری نمیدونم با اشاره نماز بخونید، به هیچ وجه ترک نکرد. و نکته بعدی است که این عواملی که در ظرف اضطراب در ظرف حرج جلب شدن، اینا قطعا عوامل واقعی هست، اینا دارای مصالح ملزمه مصلحت دارن. فتیممو فلم تجدو ما ان فتیممو، امر به تیمم گفتیم که عوامل خالی از مصالح و مفاسد نمیشن، این امر واقعیست دارای مصالح ملزمه. فلذا اگر مکلف بیاد تیمم کند نماز بخواند، همین الان همین بحث قبل گفتیم، ساعت قبل گفتیم که این نسبت به ظرف اضطرار تکلیف خودش رو انجام داده، ثواب میبره، این مطیع حساب میشه، این ممتثل حساب میشه.
در ظرف چی آقا؟ در ظرف استراحت، در ظرف حرج بیاد اون عوامل استراریه رو انجام بدهن. خب این ممتصل حساب میشه. تو اینا بحث نیست، تمام البحث این استش که اگر اومد این عوامل استراریه رو که دارای مسند ملزمه در ظرف استرار هستن انجام داد، رفع استرار شد، زال استرار. حالا سوال این استش که در این ظرف زوال استرار آیا این عملی که این مأمورون بهی که این انجام داده کفایت از امر اختیاری می کند یا نمی کند؟ به این مقدار عبارت رو ببینید،
تکراره دیگه، چیز خاصی نیست، فقط یه سری مثال ها ازام. المقام الاول الامر الاضطراری. ببینید ایشون اینجا هم واقعی نیورد، دقت کردید؟ الامر الاضطراری، ولی بعضی ها واقعی آوردن، بعضی ها مثل آغازی ها الامر المعتی به الاضطراری، تعابیرشون اینجوری واردت فی شریعت المطهرته عوامر رو که لا تخصا، عوامر زیادی هم هستن که صفت دومشون اینه تختص و به حال ضرورات. ضرورات یعنی چی؟ یعنی تعذر امتثال الاوامر الاولیه، یا تختص و به حال الحرج. ضرورات، اضطرار، تعذر آب پیدا نمی کنن. حرج یعنی هست، نمیتونه استفاده کنه، استفاده بکنه به امر حرجی میفتن. یا این که بهش گفتن آقا مثلا واسه یه دونه خدمت شما هست، این یه بحثی در فقه هم هست، در مکاسب هم هست، بعدن هم میخونیم، میگه برای این که این یه لیوان آب رو بهت بدم تا شما خدمت شما هست شود که وضو بگیری، مثلا 100 میلیون میگیرم، که 100 میلیون میگیرم، آیا 100 میلیون بدون آب رو بخره وضو بگیره؟ یا این حرج حساب میشه؟ که این بحث اصلا در فقه و در مکاسب هم مطرح خواهید دید، اختلافیست بین فقها ها، ولی نوع فقها ها فهمدنی حرجیه. 100 میلیون واسه یه لیوان آب که این وضو بگیره؟ او به حال الحرج فی امتصالها مثل تیمم مخصوص حال ضرورت، تعذر، مثل وضو جبیره، مثل غسل جبیره. وضو جبیره رو میتونیم مثال برای تعذر بدانیم، این اگر بخواد زخم رو آب بهش بریزه گفتن دیگه این عفونت میکنه و چرک میکنه و بعد همینجوری مرتب داره که مثلا یهویی برکشد عفونت. الان یکی از اقوام ما همینجوری شده، البته اون در اثر آب نشده ها، دقت کردی؟ خب این الان میخوان دستشو قطع بکنن اصلا، برای اینکه میگن عفونت داره همینجوری میرود بالا، مثلا وضعیتش اینجوری شده، یه حرجه گرچه آب هست، ولیکن اگر بخواد اینجوری بکنه میگن دیگه دست باید قطع بشن. وضوء جبیره و غسل جبیره، صلات عاجز عن القیام او القعود، نمیتونه قیام کنه، تو مرتبه بعد نمیتونه بشینه، بهش میگن خوابیده بخوان. و صلات القریق و لا شک فی ان الاضطرار، یه تعبیری دارن آقایون، شما بارها شنیدید، میگن اضطرار حد تکلیف است. حد تکلیف است یعنی تکلیف به عهده شما هست مادامی که اضطرار نرسد. اضطرار که رسید تکلیف از فعلیتش میفته، میشه شأنیه. ولا شک فی ان الاضطرار ترتفع به فعلیت و تکلیف، فعلیت تکلیف رو میاندازد اضطرار. فلذا دیگه اون عوامل اولیه در حق این فعلیت پیدا نمی کند. لان الله تعالی لا یکلف نفسا الا وسعها، الا وسع اون نفس. و قد ورده فی الحدیث نبوی که پارسال خوندید، حدیث نبوی المشهور از صحیح، رفع عن امتی تسعتون، یکیش مستور رو اله بود، برداشته شده مستور رو اله، که حالا چیش برداشته شده بود؟ اقوالی بود که پارسال تو الموجز صفحه 182 ملاحظه فرمودید. این روایت رو مرحوم صدوق در خیلی از کتاباش آورده، من جمله خصال چاپ جامع مدرسین صفحه 417 جلد 2 نداره، مثل توحیدش جامع مدرسین 344، مثل من لا یحضر الفقیه جلد 159، تا
تو وسائل و شیعه جلد 15 369
رفعن امتی مستر رو الیه.
حکم اضطراری جل نشده مثلا. غیر ان شارع المقدسه اینا رو داریم، ولیکن خب یه چیز دیگه هم داریم. غیر ان شارع المقدسه هرسن عنایتن عنایت دارد الا بعض العبادات ولا سیم الصلات التي لا تترك بحالن. غیر ان شارع المقدسه امر عباده بالاستعاذه طلب عوض کنن، عوض بیارن، اما تو رو الی ترکهی از آن عملی که مستر شدن به ترک اون عمل، بل استعازه بل اتیان با متعلق استعازه عوض بیارن، بل اتیان به بدل ان از اون مستر رو بدل بیارن. فامر مثلا به تیممه فتیممو بدلا عن الوضوء او القصر. و قد جاء في الحديث يكفي ك 10 سنين. این روایت رو میتونید در وسائل 30 جلدی جلد 3 369 ببینید. راوی ابوذر است، جناب ابوذر رحمت الله علیه، انه اتى النبي صلی الله علیه و آله و سلم فقال یا رسول الله هلکتو، چرا؟ جامعتو علا غیر ما این. بعدش هم حضرت روایت ادامه دارد، حضرت امری فرمودند و ایشون هم خدمت شما عرض شود، میگه فا اقتصل تو انا و هیه. بعد حضرت بعد از این اینکه امر فرمودن محملی بیارن و اونجا اینها غسل بکنن، چه جور بود معصوم؟ دقت کرد ماها اینجوری هستیم که یه کسی یه چیزی بهش بگه همچین بهش نگاه کنه که دیگه دفعه دوم جرأت نکنه بهش نگاه کنه و نره در خونه‌شو بزنه. اینا بازی هست دیگه، ایناست که شما باید قدر امام رو بدانید، ایناست که باید فرق رهبری رو با دیگران بدانید. دقت کردید؟ ایناست روایت که با روایات عجینه میبینه که معصوم آخه دیگه از نبی اکرم در عالم بالاتر. الان یه کسی میخواد سوال استفتا بپرسه از بعضی از این آیه میترسه. استفتا جامع تو علا غیر ما، بعد حضرت دستور بدن که آبی بیارند و اختصال تو انا و هیه و هیه. خدا پناه، چه بوده، چه شده، چه بلایی سر دین آوردن با این افکارشون. بعد حضرت بعد از این فرمودن که یا عبادت یکفی که سعید، کلمه سعید فاعل یکفی که بوده که افتاده در من، یکفی که سعید 10 سنین، تا 10 سالم اگر آب نداشتی نگو هلکتو. قد کردید؟ نگو هلکتو، بسی هلکتو. یکفی که سعید 10 سنین، تازه این عشق منظور عدد خاص 10 نیست که، این کنایت کسرته. قد کردید؟ یعنی که آخر عمرت هم نداشتی هیچ باکی نیست، خدا جایگزین قرار داده. و امر به صلات من جلوسن بدلا عن صلات من قیامن و هاکذا فی ما لا یحصا من الاوامر الواردت فی حال استرار المکلف و عجز مکلف ان امتثال الامر الاولی الاختیاری و فی حال الحرج فی امتثال امر اولی اختیاری. ولا شک، دقت کنید، اینام ذات مساله ملزمه است. فکر نکنید اینام مسئله ملزمه ندارن، اگه مسئله ملزمه نداشتن که شارع مقدس بهش امر نمیکرد. ولا شک فی ان هذه الاوامر الاضطراریه هی اوامر واقعیه حقیقیه ذات و مصالح ملزمتن کل اوامر الاولیه، هیچ فرقی از این جهت با اوامر اولیه نمی کنن. وقت تو سمع الاوامر الثانویه تنبیهن، چرا بهشون گفتن اوامر ثانویه؟ میگه آبدی کاملتر از این رو برای شما روز چهارشنبه نوشت. تنبیهن الا انها این اوامر واردتون لحالاتن تارعتن ثانویتن علی المکلف. وقتی عنوان ثانویه اضطرار، حرج، ضرر اینها میاد،
این عوامر واسه اونجا چی میشن؟ جعل شدن. الا انها واردتون، این عوامر وارد شدن برای حالات عارضه، تارعه عارضتن ثانویتن علی المکلف. و از امتصله المکلفو، اگر مکلف این عوامر ثانویه رو انجام بدهد، خوندیم 250 ادا ما علی فی هذا الحال. البته باید به این فی هذا الحال دقت بکنی، در همین حال اضطرار این ممتثل حساب میشه. ادا ما علی، ادا مکلف اون وظیفه‌ای که بر مکلف بود در این حال اضطرار. و سقط عنه تکلیف، 250 خوندیم، سقط عنه تکلیف از مکلف به سبب این عوامر ثانویه، تکلیف به سبب این عوامر ثانویه از او سقوط پیدا میکنن. ولیکن مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست، ولیکن یقع البحث و التساؤل فی ما لو ارتفع، اون فی هذا الحال خط قبلم تغییر پیدا کند، بشود حال، حال چی آقا؟ حال اختیار، رفع عذر بشود. ولیکن یقع البحث و التساؤل فی ما لو ارتفع تلک الحالت الاضطراریت الثانویه. یعنی چی ارتفع؟ با وقت تفسیر یعنی رجع المکلف الى حالت الاولا من التمکن من اداء ما کان علی واجبا فی حالت الاختیار، متمکن بشود، عذرش برطرف بشود، اضطرارش از بین برود، دیگه بگن آقا شما حرجی ندارید. من التمکن من اداء آنچه که واجب بود بر آن مکلف، واجباً ماکان علیه، آنچه که بود بر مکلف واجباً در حالت الاختیار، صلات با طهارت ماییه. فهل یجزئه، حالا سوال پیش میاد، فهل یجزئه، آیا مجزیست؟ فهل یجزئه ماکان قد اتا مکلف به اون ما فی حال الاضطرار، ضمیر مفعولی میخورد به چی آقا؟ ماکان علی واجبن فی حالت الاضطرار، آیا مکفیست این ماکان علی واجبن فی حالت الاضطرار ماکان قد اتا بهی فی حالت الاضطرار؟ بابا این چیز سختی نداره، آیا اون عملی که در حال اضطرار آورده این مجزیست از اون عمل اختیاری؟ اون منتها به صورت سلو موصوله. هل یجزئه، آیا کفایت میکند ما کان علیه واجبا فی حالت الاختیار، چی کفایت بکنه این را؟ ما کان قد اتا بهی فی حال الاضطرار، او لا یجزئه. خب اگر مجزی نباشد باید چیکار بکنه؟ بل لابد له من اعاده الفعل. ببینید اینجا اعاده فعل رو چجوری به کار برده، بل لابد له برای مکلف من اعاده الفعل فعل وقت ادا ان اذا کان ارتفاع الاضطراب قبل انتها او اعادتهی خارج الوقت قضا هم. ببینید اینجا اعاده رو هم در مورد قضا به کار میبره هم در مورد ادا به کار میبره. بل لابد له من اعادت الفعل فی الوقت ادا ان، خب که اذا کان ارتفاع الاضطراب قبل انتها وقت العمل، ساعت سه آب آمد، بعد که ساعت تو ساعت پنج و نیم من وقت دارد نماز بخونه. و کننا قلنا به جواز البدار، اینو هنو توضیح ندادن، او اعاده عمل خارج الوقت قضاءا اذا کان ارتفاع الاضطرار بعد الوقت. خب اگر بعد الوقته و واجبا مثلا واجب موقت بوده، خب باید قضایی انجام بده دیگه، اگر کسی قائل به عدم اجزا شد. این کننا قلنا به جواز البدار چیه؟ اولا من مراد منم بدا زیره به کرمان بردن است، چون شما در فقه یک تمام اینا رو ملاحظه فرمودید، دقت کردید، هم در بحث تیمم ملاحظه فرمودید مسئله البدا رو، هم در مسئله الصلاه ملاحظه فرمودید. ظاهرا الان فقها پای 5 باشن دیگه، فقه یک قاعدتا کسی این معنا نکرده تمام. بدا بادرن یبادر و مبادرتن و بدارن، دافع یدافع و مدافعتن و دفاعن. بدار یعنی مبادرت به
عمل به امر اضطراری در اول وقت عذر
به میگیم بدا،
یعنی مبادرت کنه، پیشی بگیرد، انجام بده اون مأمورون به امر اضطراری رو در اول وقت عذر، در اول وقت اضطرار به میگیم بدا. در بدا، جواز بدا بین آقایون اقوال متعددی است، از جواز مطلقا تا عدم جواز مطلقا و این وسط تفصیل های متعدد.
حالا من فقه که دست نمیدم که اونا تقدیم مذهب کنم، لابد استاد فقه تقدیم مذهب کرده تو مباحث تیمم هم بود در فقه یک شرح نوحه آخر جلد یک.
دو تا از تفصیل ها رو مرحوم نائینی در فواید الاصول آورده، دو تا از تفصیل ها رو آورده ایشون. صفحه خدمت شما هست شود که جلد یک و دو صفحه 245. یکی از تفصیلان این است که مع القطع به عدم زوال العذر الی آخر الوقت، اگر قطع دارد تا آخر وقت زوال عذر نمیشه، حق بدار داره، و الا فلا، اگر قطع نداره حق نداره. یا مع الیأس عن زواله، لازم نیست قطع داشته باشد به اینکه تا آخر وقت زوال عذر نمی شود، بلکه به یه حالتی رسید که دیگه مأیوس است از اینکه این عذر بخواد زوال پیدا کنه، جواز بدا هست و البته این دو تایی هم که ایشون فرموده فقط نیست، اقوال دیگه هم هست. حالا تو این بحث کی ما میتونیم بحث بکنیم از اجزا و عدم اجزا، آیا مجزیست یا مجزی نیست؟ میخواییم بگیم در داخل وقت اگر بود رفع اضطرار شد، رفع عود شد، آیا مجزیست یا مجزی نیست؟ که اگر کسی گفت مجزیست میگه دیگه اعاده به نحو ادایی نیاز نیست، کسی که میگه مجزی نیست میگه باید در داخل وقت اعاده کنی اداءً، چون وقت باقی است. این کی مسئلش پیش میاد که بگه مجزی نیست در داخل وقت اعاده کنی اداءً؟ این زمانی پیش میاد که ما قائل باشیم به جواز بدا.
یعنی چی؟ مثال رو دقت کنی.
ساعت 12:30 اذان شده، اذان ظهر، درکه این آقا از ذوی الاعذار اضطرار داره، عذر داره. اگر ما قائل شدیم به جواز بدا، گفتیم این 12:30 اذانی که شد میتونه تیمم کنه، نماز بخونه با تیمم. حالا ساعت 3 بعد از ظهر آب آمد.
حالا سوال این است، حالا که آب آمد، آیا این نمازی که این آقا
ساعت 12:30 با تیمم خون کفایت میکند از نماز واقعی اختیاری؟ چون ساعت 3 میتوند
طهارت ماهیه بگیرد، نماز با طهارت ماهیه بخونه. یا اکتفایت
اگر ما قائل به جواز بدار نباشیم،
خب این اصلا عملی رو انجام نداده.
اگر ما قائل به جواز بدار نباشیم، از دو حال خارج نیست. یا این آقا میگه این مرجع ما گفته جواز بدار نه، باید سب کنی تا آب بیاد اون موقع، مگه اینکه دیگه کشیده بشه با آخر بند، دیگه میبینه 3-4 دقیقه مونده آب هم نیمد، خب دیگه اونجا چاره ای نداره، نمیشه نماز قضا کنه، با تیمم باید نماز بکنه. ولی به محض در اول وقت عرض، به محض عرض شما نمیتوانی تیمم کنی، قائل نیست به جواز بدا این مرجع ما. این بگه این گفته ولی آقای اول وقته، من نمیتونم صبر کنم تا ساعت 3 ببینم اینا که کاراشو معلوم نیست. حالا گفتن آب ساعت 3 میاد. قد کردی؟ میگن 3 میاد، ساعت 1 شب میاد. قد کرد؟ من باید نماز اول وقت بخونم. یا خودش از پیش خودش اقدام میکنن در اول وقت عذر نماز با تیمم میخونن، یا اینکه میگه نه هرچی مرجع گفت. گفته آقا جواز بدا خیر. قد کردی؟ یعنی تا ساعت 3 که آب آمده این نمازی نخوانده. یعنی دو صورت خارج نیست، یا خوانده یا نخوانده دیگه. ظاهرا از این دو صورت خارج نیست. خب اگر اقدام کرد و خونده، باز اصلا اعاده ادا هم معنا نداره. چرا؟ چون نماز باطل خونده. من که مرجعش گفته بود بدار، نه نماز باطل که اعاده در موردش معنا ندارد که، چون این قائل نبود به جواز بدار، از پیش خودش اومد خون، پس این اصلا نماز باطل خوانده، باید این نماز بخواند. این اصلا بهش اعاده صدق نمی کنه. اعاده، اعاده اونجاست که یه امتثالی باشد بگیم اون امتثاله نیاز به اعاده داره یا نه. این اصلا باطل. اگر تا الان که آب آمد نماز نخونده، چیزی نخونده، اعاده معنی نداره، خب باید وضو بگیره نماز بخونه. این استش که اگر میخوایم بحث بکنیم از اجزا و عدم اجزا در داخل وقت، زمانی تصویر دارد که ما قائل بشیم به جواز بدا. نماز شما تیمم بخواند در اول وقت عذر، بعدش رفع عذر بشه، بگیم حالا که در داخل وقت رفع عذر شد آیا باید عملش رو تکرار بکنه ادا هم یا نیاز نیست. حالا عبارت رو یه دور دیگه میخونم. فهل یجزئه ما کان قد اتا بهی فی حالت الاضطرار فی حال الاضطرار او لا یجزئه، که اگر لا یجزئه نتیجهش چی بشود؟ نتیجهش این بشود لابد له من اعادت الفعل فی الوقت اداءا اذا کان ارتفاع الاضطرار قبل انتفاع وقت العمل. که پارسال آیت الله عظما سبحانی اسم اینو گذاشت عذر غیر مستوعب، و کنا قلنا به جواز البدار، و ما قائل به جواز بدار باشیم. همینجا حاشیتون رو نگاه کنی، لأنه اذا لم یجز البدار، اگر بدار جایز نباشد، از دو حال که خارج نیست. فان ابتدا المکلف، اگر مکلف از پیش خودش اقدام کرد و خونده، فعمله باطل، فکیف یجزی، اصلا معنا ندارد اجزا، عمل باطل که امتثال نیست. و ان لم یبتدا، گفته آقا ما که قائل به جواز بدار نیستیم، صبر کردیم الان هم آب اومد، فلا یبقا مجال لزوال العذر فی الوقت، اصلا معنا نداره حتی یتصور الادا، و الان باید نمازشو بخونم، فلذا معنا ندارد. شما روی یه مسئله تأمل کنید. اگر ما روی مسئله تأمل کنید، آیا اگر ما قائل به جواز بدار نبودیم، حتی نبود، گفتیم آقا باید صبر کنید تا چی؟ آقا تا آب بیاد. شد آخر وقت 4 دقیقه مونده مثلا به اینکه نماز دیگه بخواد قضا بشه. خب همه کسایی که قائلن به اینکه بدار جایز نیست نگفتن دیگه حالا صبر کن ارتفاع تکلیف میشود تا اون موقعی که آب بیاد، 3 روز هم آب نیاد اصلا خدا از تو نماز نخواسته. گفتن خب دیگه به حد آخر وقت که رسید دیگه باید چیکار بکنی؟ آقا دیگه باید تیمم بکنی، نماز بخوانی. آیا بحث اجزا اینجا صورت دارد یا صورت ندارد؟ نسبت به خدمت شما از شود که اعاده در داخل وقت که معنا نداره چون آخر وقت شده، ولی آیا اگر ساعت 8 شب شد آب آمد، آیا این سوال مطرح نمیشه؟ این عملی که این آقا در آخر وقت با تیمم خونده بود مجزیست از این عمل صلات با آب که ساعت 8 آمد؟ این سوال جا نداره. یعنی در این صورت بحث عدم اجزا یا بحث اجزا بره رو این که قضاءن دیگه نمیخواد، چه عداهن امکان نداره چون آخر وقت شده دیگه، زمانی همون دیگه بگیم عداهن، ولی قضاءنش معنا داره. لطفا در این در مباحثه تأمل کنید
که اگر ما قائل به جواز بدا نشدیم، آیا اصلا بحث اجزا تصویر ندارن یا اینکه نه اجزا و عدم اجزا در داخل وقت تصویر ندارن؟ ان هذا امر که یصح فیه شک و تساؤل، صلاحیت دارد این مجزی بودن و نبودن، امری است که یصح فیه شک و تساؤل، و ان کان المعروف بین الفقها در فتاویشان القول بالاجزا مطلقا. تو این بحث اول اجزا امر اضطراری از اختیاری فقها قائلن به چرا اجزا، ولی جای این بحث وجود دارد که آیا مجزی است یا مجزی نیست. و این کان المعروف و بین الفقها فی فتاویهم القول بالاجزا مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی اداءا و قضاءا غیر این که این اتفاق
زیر سر چی بوده؟ این اتفاق آیا اینا قائل بودن به این که ملازمه از بین اتیان به مأمور به امر اضطراری و اجزا از امر اختیاری، یعنی اینا ملازمه رو اینجا پذیرفتن؟ چون ملازمه رو پذیرفتن قائل شدن به اجزا، گفتن اینجا این ملازمه عملیه هست. بحث اون سر ملازمات بود دیگه، بخواستی میخونی ما این ملازمه وجود دارد بین اتیان و اجزا یا نه، بین اتیان و سقوط ملازمه هست یا نه. آیا به این خاطره که ملازمه رو تو اینجا پذیرفتن پس بگیم ببینید بحث در مستقلات غیر عقلیه بود تو اینجا اجزا پذیرفته شده، تو بحث اجزا ملازمه پذیرفته شده، یا نه بحث سر این نیست که ملازمه رو پذیرفتن، اتفاقا ملازمه رو هم نپذیرفتن، ولی به دلائل دیگری قائل به اجزا شده هم.
ایشون اول بحث میخواد به شما بگه از جهت عقل هیچ مانعی وجود ندارد که ما قائل بشیم به این که اینجا اجزایی نیست، از جهت عقلی قانون ملازمه نیست، عقل هیچ ملازمه نمیبینه. بعد میدونه شما میگید اگر عقل ملازمه نمیبیند پس این فقها ها چجوری اتفاق نظر پیدا کردن به اجزا؟ میگه شاید سر کارشون یکی از این چهار تا امر باشد که میگن. ولی حالا با چه بیانی؟ انشالله حالا جلسه بعد. استغفر الله و الحمد.